در جلسه گذشته یه نکته ای رو عرض کردم، حالا اینو باید دوباره توضیح بدم و بعد وارد بحث دعای مکارم میشم. ببینید، این مسئله مطرح میشه که این جلسات عزاداری که تشکیل میشه، من با همه جلسات کاری ندارم. جلسه ما اینجوریه، ما اگر خیابان رو میبندیم، خب مجبوریم که خیابان رو ببندیم، جمعیت داریم، همتراق نیست، واقعیته. یعنی جمعیتی هست، بعد به ازای این جمعیت خیابون بسته میشه. دلیلش هم این هست که خب توی مسجد به طور متراکم پره، وسعت ما بیش از اون نیست. بعد یه شبهه ای رو مطرح میکنن که البته نهایت نامردی و بیانصافیست، اصلا مطرح کردن این بیانصافیه، که حالا شما مثلا دارید عزاداری رو انجام میدید، این جمعیت میاد توی خیابون، این راه مردم میبنده، این حق و ناس نیست. این صداش مردم رو اذیت میکنه، کسانی که در جلسه شرکت نکردن، این حق و ناس نیست. اساسا جواب این مسئله یه مسئله پاسخ عقلاییه. حالا کسی به شرع ملتزم نباشه، عقل که داره که بدیهی ترین اصول اداره یک اجتماع رعایت مصالح اون جامعه است. اصلا اجتماع وقتی مطرح میشه یعنی مصالح جمع، نه مصالح فرد. بنابراین همیشه اولویت با مصلحت جمع است بر فرد، اکثریت است بر اقلیت. قاعده عقلاییه. همه عقلا در همه دنیا به این چی دارن آقا؟ التزام دارن. مثال عرفیش که هیچ کس حرف نمیزنه ولی اتفاق میفته، در ایام تعطیلات مردم میگم شهر تو ایران که همیشه تعطیله، میرن مسافرت، اون پیکشو دارم میگم، اون پیک مسافرتو که دارم میگم، بعدم مثلا هم جاده شمال در نظر بگیر، چالوس، در موقع بازگشت که مثلا جمعه آخر وقت باشه، جاده را از طرف مثلا مرزن آباد به طرف تهران چیکار میکنن؟ چرا این کار میکنن؟ رعایت چیه؟ مساله جمع. حالا یه نفر از این ور میخواد بره اون ور، میگه آقا میگه هم نداره، بدبخت خودش هم چیز درازی نداره، چون میداند که در همه اصول برای اداره اجتماع مساله جمع مقدمه. این پاسخ عقلاییه. بعد مصالح جمع هم بر یک مبنای عقلاییه. اینایی هم که تو خیابون نشستن آخه ناسن، اینا که مثلا گاهوسفنگی نیستن که بگید حق و ناس چی میشه که، مگر اینکه بگید خب اینا ناس نیستن. وقت مبنای عقلایی این است که آقا حقوق انسانها اولویت بندیه، حق دانستن یا حق آرامش کدومش معتبره؟ در همه دنیا میگن حق دانستن چیه آقا؟ جلوتره. در همه دنیا میگن حق دانستن جلوتره. یعنی در تزاحم حقوق بشر حق دانش چیه آقا؟ جلوتره. رضا برای دانستن سوبسید میدن، دولت ما نه، دولت های دنیا. آموز پرورششون مجانی، آموزش عالیشون مجانی، سیاست های رو اختزام در... چون دانستن مقدمه. توجه بفهم، اینا همه دنیا دارن انجام میدن. بعد با که علاوه بر مبنای عقلاییمون یک مبنای چی داریم؟ شرعی داریم، که همون مبنای شرع اونو بر اساس عقله. ما عرض کردیم این تمتراقی رو که ما برای سید الشهدا انجامش بیدیم، این یک عمل کردن به یه آیه شریفه است، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی قربا، یکی از مصادی اظهار محبت نسبت به ذوی القربی رسول گرامی همین بزرگ داشت‌هایی است که ما داریم، همین جلساتی است که ما داریم. این بزرگ داشت پاسخ به رسالت حضرت ختمی مرتبته، مگر اینکه بگیم این پاسخ دادن لازم نیست. بنابراین از جهات متعدد تقدم مسائل جمع و اکثریت بر فرد و اقلیت، حق و ناس بودن، حق دانش بر حق آرامش چیا مقدمه. اینا همه دنیا بهش التزام دارن، برای دانش سوبسید میدن. و اینکه ما یه مبنای اقلایی شرعی داریم، بحث ما بحث اعتقادمونه. در اعتقاد میگن جانت رو مالت رو فدای اعتقادت بکن. این از جهات متعددی بود که نسبت به این مسئله، چون من هفته پیش مطرح کردم، برای بعضی شبهه شده بود که مثلا فرض بفهمید که حالا اینا که در فوتبال میرن، ما با فوتبالش کاری نداریم، ما با امام حسینش کار داریم. چون گفتم مبنا باید اقلایی باشه. عرض کردم من به فوتبال کاری ندارم، اون مبناش چیه کاری ندارم، ما برای جواب امام حسین دادم. غالبا هم خودشون هم میدونم، بعد هم نبدونه که اون که اعتراض بکنه میگه ما مشکل داریم، هیچ وقت هم ما نیست، یک نفر بیشتر نیست، یک نفر تالا بیشتر نبوده. من خودم با این آدم ها سر کله دارم میزنم دیگه. آقا ما مشکل داریم، شما که یه نفری که، چرا شما خودتو مقدم بر دیگران میدونید؟ این خودش یک توهمه. بگذاریم برگردیم به دعای شریف مکارم الاخلاق. در دعای شریف من بند اول رو تا قبل از ماه محرم پاسخ در واقع ترجمه کردم، یه ترجمه تقریبا شاید خیلی قلیستر از یک ترجمه. اول عبارت رو درخواست وجود نازنین حضرت سید عابدین حضرت زین العابدین این بود که از وجود نازنین از حق درخواست رحمت برای پیامبر و آل پیامبر داشتن. شروع دعاشون با همین بود: اللهم صل علی محمد و آل محمد. توضیح دادیم که چرا اصلا درخواست رو با صلوات شروع میکنه و منافع صلوات رو مطرح کردیم، و بعد بیان امام که بلغ به ایمانی اکمل الایمان، ایمان من رو به کامل ترین ایمان برسون. در این جلسات متعددی که راجع به ایمان صحبت کردیم، اصلا ایمان چیست رو گفتیم، فرایند تشکیل ایمان رو بیان کردیم، و چرا امام درخواست میکنند اکمل الایمان رو، اصلا خواهم ایمان رو بده. ما که همیشه ما خودمون رو ازمون، ما که همیشه به کف قانع هستیم، حالا ایمان باشه حالا اکملش نمیشه، ولی امام میگه اکمل الایمان. این اونجا توضیح داده شد چرا امام اکمل الایمان رو میخواد. و بعد بحث وجه الیقین افضل الیقین. اولا یقین چیه؟ بالاترین مرتبه یقین از وضوع چیه؟ و ما عرض کردیم که یقین خصیصه ایست که اگه اتفاق میفته اکثر پدیده‌های اخلاقی در انسان ایجاد میشه. بنابراین اگر کسی بخواد یقین رو در واقع بخواد به تمام مراتب اخلاقی برسه، مثل صبر، مثل شکر، مثل توکل، مثل رضا، اینا چیزهاییست که تشکیل دهنده اجزای ایمانه، باید یقینش درست بشه. بعد اینکه چه اموری یقینزا هستن اون رو هم بیان کردیم. اینا چیزهاییست که من یادمه گفتم، حالا شما حال نمیدونم یادتون شنیدید یا نه. و بعد حضرت فرمودن به این که ونته به نیتی الى احسن نیات. راجب نیت صحبت کردم که اصلا تفسیر صحیح نیت چیه و احسن نیات چیه. احسن نیات چیه؟ و بعد حضرت فرمودن و به عملی الى احسن الاعمال. این رو هم توضیح دادیم، عمل من رو به برترین عمل، بهترین عمل، احسن العمل. راجع به عمل صحبت کردیم، عمل صالح صحبت کردیم، راجع به عمل حسن هم صحبت کردیم. امام نمی فرماید که من عمل صالح میخوام، امام می فرماید من عمل چی میخوام؟ احسن میخوام. او وقت چهار تفسیر رو در عمل حسن بیان کردیم. تا اینجا همه فهمیدیم که عمل حسنی تو ناممون نیست، ولی کاش باشه. بعد برای که شما ناامید نشید و حق مطلب هم بگیم، من چون سر کسی کلا نمیزم، من شما رأی نمیخوام، چون رأی نمیخوام حق مطلب رو میگم. اگر شما رأی میخواستم مجبور بودم که چیزی بگم که شما دوست دارین، چون رأی شما رو نمیخوام، یک پول از شما نمیگیرم، دو بنابراین همونی میگم که پیغمبر و آل پیغمبر گفتن. اگرم نمیپسندی تغییر ده، برو یه هیئت دیگه که بگن آقا شما ها بهترین آدم روزگار هستین، هستین ها. اما همیشه سال اخواد بکنم اگه من بهترین هم، بچه امام زمان نمیام. همین که اون نمیام پس من بهترین نیستم. هر کی هم بهت گفت بهترین هستی، یا داره شوخی میکنه یا بخواد کلاتو برداره. خب همینه دیگه، غیر از این دیگه نیست. راجع به احسن عمل کلن صحبت کردیم، ولی یه حقیقتی رو بخوام اونجا بیان بکنم. امام بفرماد که و به عملی الا احسن العمل. هرچی نگاه کردم گفتم که حیف این مطلب رو بیان نکنم، چون امام میگه عبادت من یه عمل من، در حالی که ما خلق شدیم و ما خلقت الجن و الانس الا لی یعبدون. ولی امام جوری که عمل مرا، نمیگه عبادت مرا. یعنی امام جا خواهان عبادت نیست، یا خواهان عبادت هست به معنای وسیع‌تر، معنای وسیع‌تر. توضیحش اینه، ما یه عبادت داریم، یک عبودیت داریم. عبادت یه معنای عام داره، یه معنای خاص داره. معنای عامش، معنای عام عبادت هر عملی است که برای رضای خدا انجام میشه. پس عبادت به معنای عامش قالب خاصی نداره، هر عملی است که شما برای رضا خدا انجام میدید. انگیزه شما از انجام عمل اگر خوشنود ساختن خدا باشد، اون عمل میشه چی آقا؟ عبادت. ولی عبادت به معنای عام. اون وقت عبادت به معنای خاص کلمه، عملی است، ذکری است که از ناحیه خدا مشخص میشه دیگه، اینجا هر عمل نیست. اون عملی رو میگن که از ناحیه اولا کی مشخص شده باشد؟ خدا. ثانیا انسان مکلف، حالا ما میگیم انسان مکلف چون ما با سایر مکلفین کاری نداریم، ما نه با جن کار داریم، اونا هم با ما کاری ندارن بنده خدا، نه با ملک کار داریم، اونا هم با ما کاری ندارن، ما با خودمون کار داریم. عبادت به معنای خاصش اون عملی است که از ناحیه خدا مشخص شده باشد. یک، که انسان مکلف در غالب انجام آن دو تا کار رو انجام میده، دو تا کار رو انجام میده. کار اولی رو که انجام میدهد اظهار کوچکیست، ذلت، مسکینن، مستکینن، ذلیلن. این عبارت رو دست کم نگیرین، این شعار انسان عارفه. پس در غالب انجام اون عمل اظهار چی میکند؟ خاری، ذلت در مقابل خدا. یک. دومی کاری که میکنه چیه؟ منزه ساختن خداوند از هر عیبی. این میشه عبادت به معنای خاص. عبادت به معنای خاص عملیست که از ناحیه خدا آمده باشه، پس میشه نماز چون نماز خدا فرموده، میشه روزه چون خدا فرموده، میشه حج چون خدا فرموده. منطقه اگه بخواد این تحقق پیدا بکنه، مکلف با انجامش باید اظهار کوچکی بکند و با اون عمل باید خدا را چکار بکند؟ منزه بکند. اگر این دوتا قاعده وجود داشت، اون عبادت میشه چی؟ عبودیت، بندگی. اگر عبادت ما یعنی نماز ما در من کوچکی ایجاد بکند و خدا رو ببره چی؟ بالا، منزه بکند، این میشه بندگی، این میشه همون هدف خلقت. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. و الا اگر این دوتا خصیصه در نماز ما نباشه، به روح نماز ما همینه، روح نماز ما همینه. اگر عرض بزرگ که این دو خصیصه نبود، اون عبودیت هم نخواهد بود، هدف خلقت استیفا نشده است، انسان انسان ناقص است، راه رو نپیموده است. بنابراین در مسئله عبادت و عبودیت حواستون جمع میشه. حالا امام که می پاونته به عملی الى احسن الاعمال، داره کدوم یکی از این دوتا عبادت رو بیان میکنه؟ عبادت به معنی العام رو یا عبادت به معنی الخاص رو؟ مسلم وقتی واژه عمل رو به کار میبره، مرادش عبادت به معنی العام، هر عملی. غذا خوردن من هم احسن العمل باشه، مراوده من در سطح اجتماع هم احسن العمل باشه، کار من پشت میز یا در خیابان یا مثلا فرض کنید پشت دستگاه های صنعتی یا در تجارت خونه یا بالای منبر، هر کسی هر کاری که داره یا در تدریسش، چی باشه آقا؟ احسن عمل باشه. چون بندگی و عبودیت این نیستش که فقط در قالب نماز حاصل بشه، در قالب زندگی ما باید حاصل بشه. زندگی ما باید اظهار کوچکی در مقابل خدا باشه و منزه ساختن خداوند از هر عیبی. این هم مسئله بسیار مهمی که ما رعایت نمی کنیم. رضا میگن یکی از مهمترین نشانه های بندگان خدا چیه؟ هفتاست، یکی نیست. میگم بهتون، یعنی اگه بخوای ببینی زندگیت بندگی خداست، ببینی هفته رو داری یا نداری، این یک. اگه بخوای ببینی نمازت بندگی خداست، ببینی هفته رو داری یا بله نداری. ندید بگو ندارم دیگه، چون من حرفی رو بزنم که آره، من یه جای سخنرانی بکنم خیلی خوشمزه اینا، خب همهشون اهل فن و اهل حیات هستند و بچه ها خوبی هم هستند، بچه ها رزمنده هستند، جانبازند و اینا، دیده پس حرفای من که بر نمیم که، چون هرچی میگم درست، ولی آخر سر یه توضیحی دادن، توضیحی کردن، گفتن آقا سخنرانی تو لازمه. چرا؟ چون اصلا ماها لازم داره یکی کیسه ما رو بکشه، یعنی من تا اینجا آدم خوبی هم، ولی اینجا بچی تو یه کیسه میکشی که من بهتر باشم. ما با همون کیسه کشی هم اب نداره، ولی کیسه‌تون کشیده بشه بفهمی که چقدر چرک داری، ولی حواست جمع باشه که این چرک ها بیشتر تمیزی ها نباشه، که وقت دیگه خسارت دنیا و آخره است. خب پس ببینید آه، زندگی ما باید عبودیت باشه. عبودیت یعنی دو تا مسئله: اظهار کوچکی در اوامر خداوند، عبدن، ذلیلن، خاضعن، خاشعن، مسکینن، مستکینن، لم یملک و ضرا ولا نفعا. اینا همش یعنی که آقا من هیچی نیستم. زندگی باید تو رو بسونه به این که هیچی نیستی. در این حال تو چی هستی؟ همه چی هستی. انت الرب انا المربوب، انت المالک انا المملوک، انت الخالق انا المخلوق. این یعنی هم عبودیته. اینو تو عدیه که دارن هم مناجات هست در امیر علیه السلام هست، هم در دعای عرفه هست، در جاهای دیگه هم این عبارات به طور کامل هست. نه حتی هر رو با خود تکرار کن که تو چی نیستی و خدا چی هست. نه هر رو با خود تکرار کن تا زندگیت، یعنی هر عملی که داری انجام میدی برای ادامه بقاء خودت، همین معنا رو برساند. و اگر هم عبادت به معنای خاصش رو بگید، نمازت باید همچه خصوصیتی داشته باشه، به بندگی تو رو برسونه. وقتی یاد باشه که تا آخر جلسه من خصوصیت های بندگان خدا رو چکار بکنم؟ بیان بکنم. هفتاست. سه تا خدا معرفی شدن. سوره مبارکه فرقان آیه 43: رأیت من اتخذ الهه هواه. پیغمبر دیدی گروهی هوای نفسشون رو خدا قرار دادن؟ اینا که هوای نفس رو پیروی میکنن، دنیا پرستن، مال پرستن، مقام پرستن، زن پرستن، 1500 خدا پرست، 1500 غیر خدا پرستی از پرستش چی به دنیا ایجاد میشه؟ هوای نفس. دومین معبودی رو که قرآن کریم معرفی میکنه در سوره مبارکه یاسین آیه 60: الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. شیطان میشه دومین چیه؟ معبود. وقت شما وقتی مثلا فرض کنید هوای نفست رو تبعیت میکنی، یک سری ویژگی پیدا میکنی. وقتی شیطان رو تبعیت میکنی، یک سری ویژگی های دیگه پیدا میکنی. اینا با هم متفاوته. و اون معبود اصلی که ما باش اصلا کاری نداریم، سوره مبارکه یاسین آیه 61: و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. اصلا حرف حق همین، منو بپرستی الله. پس سه تا معبود رو معرفی میکنن. اگر انسان معبودش الله باشد، ویژگی های الهی پیدا میکند. انتم ربانیون، انتم ربانیون حسیسه کیه؟ یاران سید الشهدا. شما خداگونه هستید چون معبودتون اللهه. معبود که شیطان شد، ویژگی‌های شیطان پیدا میشه. معبود که هوای نفس شد، ویژگی‌های نفسانی پیدا میشه. اینا با هم متفاوته. بعد عرض کردیم که سه نوع عبادت داریم. اون سه تا معبود بود، اون سه تا عبادت. عبادت اول عبادت بدنی است، نماز، روزه است، اینا همش ظرفش چیه؟ بدن شماست. حج، جهاد، امر معروف، نهی از منکر، اینا همش در حیطه پیکره شماست. عبادت بدنی. یه عبادت دادیم، عبادت مالی، که پرداخت خمس، زکات، انفاق، سخاوت. یه عبادت هم داریم، عبادت روحی، که تفکر و ساعتن افضل من عبادت، بله، سمعین، یه ساعت که فکر کنی 70 سال عبادت بهتره، افضل برتره، خیرون بهتره، هر دو عبارت هست در عبارات مختلف. و این تفکر در واقع عبادت چی آقا؟ بله؟ روحه. خب چند ساعت داره فکر کردی؟ تو 20 سال دارم میگم، نه هر روح. هیچ. چرا خودتو محروم کردی؟ چون نمیدونی فکر کردن چی هست و نمیدونی که چجوری باید فکر کنی و نمیدونی که به چی باید فکر کنی. ولی این بالاترینه. این 70 سال نماز خوندن بهتره، این 70 سال روزه گرفتن بهتره. چقدر مردم مقیدن روزه رجب شعبان ازشون ساقط نشه، ولی اینا مقید نیستن که تفکر و ساعت داشته باشن. چرا ما اینجوری هستیم؟ چون ماها تربیت الهی نداریم، تربیت در واقع بر اساس حال و مقتضا و شرایط داریم. ما خودمون رو تربیت میکنیم. نسپردین کلمیت بین یدیل قاسل، مثل میت زیر دست چی آقا؟ قصا. ما اینجوری نسبت به خدا نیستیم. خب عبادت روحی که از همه بالاتره که ما محرومیم، تا حالا نداشتیم. بعد توی پرونده عملتون هم سراغ میگنیم تو چه داره رازی باسه فکر نکردیم؟ میگه اصلا فکر شدیم که الان باید فکر کنم. بعد بگم اگه آیه نخوندی افلا یعقلون، اصلا فکر کردیم من همینجور باب خنده گفتم چرا فکر نمی‌کنی؟ خواستم ورقه های قرآن رو پر کنم مثلا، افلا های تدبر اینا نهیدین تو قرآن. چرا خب فکر شده میکردیم دیگه، میبراز تو فکر کنی. خب پیغمبر فکر کرده. ما کلمه یه بین یه دیل قاسل باید باشیم، نیستیم. ما بخوایم اظهار هویت بکنیم در حالی که خداوند به چیزا هویت نمیده. در بین عبادت بدنی و عبادت مالی هم کدوم عبادت بالاتره؟ عبادت مالی. ما بازم عبادت مالی نداریم. یعنی حاضر 1000 رکعت نماز بخونه ولی 100 تومن خمسشو نده. خمس که میخواد بده اول میره با مرجع صحبت میکنه یا وکیل مرجع، آقا نصفشو اجازه بده. بعد شما رو به ما ببخش. چی ببخشید؟ بخشش تو کار نیست. باید بدی دیگه بالاخره، یا باید بردارید کار نمیخواید نفر. بخشی مول مسیحی هست. بیا آسان بهشت و بابا بفروش. عالم دین بیشتر احتیطه که بهش دادن در دین اسلام در واقع چیزی نداره، اونا وکالت. چارچوب مشخص است، خود خدا و پیغمبر مشخص کردن. بعد حالا عبادت مالی ببین چی؟ این عبارت رو خوندم تو باب سخاوت توی همین دهه محرم که صحبت کردم، این رو خوندم. خیلی عبادت عجیبیه. شابون سخی، امام صادق علیه السلام می‌فرماید، جوان سخاوتمند ولی مرهقون فی الذنوب، اما غرق در گناه. احب الی الله عز و جل، محبوب تر از نزد خداوند من شیخ، از پیر مردی که عابدن عبادت داره، عبادت بدنی، نماز بخونه، روزه میگیره، ولی بخیل، اما عبادت مالی نداره. این از او بالاتره. جوان گناهکار سخاوتمند که عبادت بدنی، عبادت مالی داره، از پیر مردی که عبادت مالی نداره ولی عبادت بدنی داره بالاتره، محبوب تره نزد خداوند. چرا محبوب تره؟ دلیلش اینه که پیغمبر فرمودن به این که آقا تجافو عن ذنب سخی، از گناه آدم های سخاوتمند بگذر، به رخشون نیار. فان الله آخذ بیده، چون خداوند یه زمانی دستی طرف رو میگیره. مهمترین مریدای امیرالمومنین فرزندان حاتم طاییه، اینا علی یمنه، اسیر شدن تو جنگ تا اومدن به پیغمبر گفتم فلانی علی ابن حاتم و خواهر شیما، دو نفر، البته شیما فارسیش شیما، اینا دختران حاتم طایی هستن، از افهم اینا آزاد کنید. والا چرا شما گفتید بارا آزاد کنن؟ فرمود به من خبر دادن که پدر شما آدم سخاوتمندیه و خدای من آدم های صغیر رو دوست داره. اولی کسایی بودن که اسلام رو بودن، بعدم اسلام آوردن، اسلام آوردن کسیست که پای امیرالمومنین وایسته، کسی پای پیغمبر وایسته مسلمون نی، قیدی هستن، پای علی هر کی وایستاد، اونم نه الان که راجع به علی صحبت میکنن میگن تیه والله، موقعی که کتک داره، اون موقعش اگه کسی پای علی وایسته پای دین وایستاده. خود علی ابن حاتم و فرزندش جز اون مریدای درجه یکه به خاطر صحابت دستون میگیره. پس عبادت مالی هم از عبادت بدنی چی آقا؟ بالاتره. اما خب ما بیشتر دنبال عبادت چی هستیم؟ بدنی هستیم. نظیر همون داستانیست که طرف تعریف میکرد که یه پیرمردی 20 نون دستش بود، رفت میشد بچه داره گریه میکنه، بچه شده گریه میکنه که گشتمه، دیدم بچه تو قلدتش رو که گریه کردن، مردم رد میشده بود آقا شما چه گریه میکنه؟ گوی بچه گشت نشه. گوی خب بهش نون بده. گوی نون نه، ولی تا دلت بخواد گریه، تا دلت بخواد نماز و روزه، اما انفاق نه. انفاق نه، مملکت محتاج انفاق نه محتاج نماز. درست شما حالا ببینیم که بنده چه خصوصیتی داره. تعریف بنده رو گفتیم چیه دیگه؟ هر عملی که انجام میدی، حالا نماز میخونی یا زندگیت، زندگی تو باید تو رو به اینجا برسونی، به عبودیت برسونی، تو بنده باشی. ما تو بنده هستیم، ما اینو تردید درش نداریم. منتها قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم، مجوز این طایفه بندگان، نه جز بندگان خوب خدا، گناهکارین، مقصرین. خیلی بده، چرا خوب نمیشه؟ یعنی ناراحت نیستیم که با امامون ارتباط نداریم؟ پیشفرض ذهنی ما اینه که با امام زمان نمیشه ارتباط داشت، با همیش که هستیه میشه با امام زمان ارتباط داشت، ولی با خوب بود. خوب بودن سخته، ولی نتیجهش نتیجه خوبیه، ارتباط با امام. خب زندگی که شما را برساند به اظهار کوچکی کردن در مقابل خداوند، اظهار کوچکی هم من تو بحثای قدیم گفتم که یا اظهار نادانی است چون ان الله علی کل شیء علیم، یا اظهار ناتوانی است چون ان الله علی کل شیء قدیر. من نسبت به تو ناتوانم، من نسبت به حکمت های تو چی هستم؟ نادانم، لزام اظهار کوچکی میکنم و در مقابل تو چی هستم؟ تسلیم. چرا بچه هم کشته شد؟ نمیدونم، حکمت توه. چرا به من پول ندادی؟ نمیدونم، حکمت توه. نهایت کاری که میکنم اظهار کوچکیم با چی آقا؟ با الهی رزن به قضایک، با اینه. میگه اگه بخوای به اینجا برسی هفت خصیصه داره. حالا حدیث از کجاست؟ حدیث از ساعت مقدس حضرت ربوبیست. خدا فرمود به کی؟ شخص اول خلقت، خلقت نه، خدا کیه؟ شخص اول نظام هستی، چه خدا مخلوق نیست. نسبت به شخص اول نظام خلقت وجود ناظرین حضرت ختم مرتبت در حدیث معراج، یا احمد
اللهم صل علی
هل تدری متى یکون العبد عابدن؟ پیغمبر میدونی بنده کی به مقام بندگی میرسه؟ که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون حاصل شده باشه، هدف خلقتش رو پر کرده باشه. ببین چقدر عالی صحبت میکنه. علم الله در مقابل خدا میگه چی؟ قال لا، نمیدونم، اظهار کوچکی. لذا میگن عبده و رسوله. خدا اول به عبودیت حضرت ختمی مرتبت کیف میکنه و این کیفش رو در بیانیه نماز اعلام میکنه. حداقل در هر نمازی شما یه بار باید اینو بگی، نماز سو عبد و رسول. این اظهار کوچیکی بکنه در مقابل من، در حالی که مظهر تام منه، من همه چیزی که دارم به این دادم. این خیلی مهمه. واسه کسی هیچی نداره باید هم سرشو نزو پایین. موزه همه چی داره، میدیم نیشه پیغمبر ندونه چه خبره، ولی اظهار کوچکی میکنه. نه نمیدونه. قال لا یا رب، پروردگار نمیدونه. قال ازا اجتمع فیه سبع و خصال. همین واژه اجتمع کارو سخت میکنه. یه جاهایی مثلا میگه هفت تا علامته، حالا هر کی هر کدومشو داشت. مثلا اگه شما یکیشو داشتی یک هفتم، دوتاشو داشتی دو هفتم، سه تاشو سه هفتم، میبینی نه یکی دوتا نی، اگه هفتاش با هم بود. ازا اجتمع فیه سبع و خصال، جایی که هفت تا خصلت جمع شد، اون بنده به مقام چی رسیده؟ عبودیت رسیده. یک، ورع یحجزه عن المحارم. ورعی که باعث بشود از حرام چی بشه؟ آقا دورش. یعنی ورع جستی؟ نه. خب بعضی اهل ورع تو ملع، ولی در خلوت نه. بعد اون آقا هم میگه که واعظان که این چنین جلوه بر منبر کنن، بعد مثلا چه خواب که نکنن رفت خلوت شد. یعنی یه ایده هستن که اصلا ورعشون در ملع عامه، چون بخواد سر مردم کلا بذارن. بعد تو میدونی که ما در تفسیر ورع گفتیم ورع از تقوا چیه؟ اشد، بالاتره. تقوا یعنی دور بودن از گناهان شناخته شده، ورع یعنی دور بودن از محیطی که منجر به گناه بشه. یه موقع هست به تو میگه زنا نکن، یه موقع میگه با یه عده هم ارتباط نداشته باش که منجر به اون مطلب بشه. این رو جویم ورع. بعد تو میگه آخه دوستامو که نمیشه مثلا فرض کن دلشون رو قلم بکشیم، میگه ورع نیست. میگه حالا ما با اینا باشیم شاید اینا رو آوردیم این ور، میگه ورع نیست. چون تو هیچ وقت احتمال نمیدی که شاید تو رفتی اون ور. همیشه ما مصلح آخرین، ما همه رو میتونیم تغییر بدیم جز خودمون. همین که حرف منو گوش نمی‌کنی ورع نیست دیگه. من در مسئله گفتم اول تکلیف تو با دیگران مشخص کن، ورع یعنی با جمعیتی که ممکن است از اینها گناه سر بزنه من حق ندارم ارتباط داشته باشم، در محیطی که ممکن است منجر به گناه بشه من حق ندارم ارتباط داشته باشم. البته خدا وکیل تو چرا وسواس داشتی یا مردم ایران همیشه یا این ورن یا این ورن، با وسط باش. قانون امتن وسط ها. یا دوچار وسواس میشه با وسواسش پدر زنشو در میاره، یا دوچار لاابالیگری میشه با لاابالیگریت پدر زن بچه در میاره. هر دوش پدر در اردنه. پس یک، دو، و سمتون یکفهو امالا، یعنی سکوتی که او رو از حرفای لغو چیکار بکند؟ باز بداند. حرف لغو در جامعه ما دوتا خصوصیت داره. سلام، حالا چطوره، چه خبر؟ این اولین، هرچی بعد از اومد حرف لغوه. وقتی تموم شد دیگه چه خبر؟ هرچی بعد از اونم اومد باز حرف لغوه. در مراودات چند تا چه خبر و چند تا دیگه چه خبر داری؟ حرف لغوه هم ایناست. دنباله میگردی که چه خبر؟ خب به تو چه خبر؟ اگه باید بهت میرسید قطعا بهت میرسید، اگه نرسیدی پس مهم نی. ولی حال نه، تو تعمل کنه ای خدا اونجا چه اتفاق افتاده من خبر ندارم. پس چه خبر؟ بعد چه خبر رمزی تر دیگه چه خبر؟ یعنی اسرار رو هم بگو. همونه که گفتن به کس نگی، حالا دیگه چه خبر مال اونه؟ میشه حرف مالا، یعنی ساکت باش در مقابل این حرفا، ساکت باش در مقابل این حرفا. از سمت خوفون یزداد کل یوم فی بقاه، ترس از خدا، ترسی که گریش رو نسبت به خدا بیشتر بکنه، خشیت. سه و حیاءن یستحی منی فی الخلاء، شرم که از خداوند علی اعلا در خلوت داشته باشه. خیلی مهمه. پیغمبر اومد چوپونش رو دید، چوپونش وسط بیابون، کسی دید جز 4-5 گوسفند. بعد دید پیرهن تنش نیست، از هم فرمود بیا فرد شهر. چشه ها حتما خدمت میرسیم. اومد از حساب کتابش کرد، گفت دیگه فرد باسه ما کار نکن. چرا؟ او وسط بیاو بچه داست در باید بوده، بیهیایی در مقابل خداست. منم از اونم بیهیا خوشم نمیاد. حال با آسین رکابی و شلوارک یعنی چجوری خدا و پیغمبر رو جمع قضاوت میکنه؟ و اکل و مالا بودمین، خوردن به اندازه ضرورت، نه خوردن به حد ترکیدن. تکلیف شرعی نیست که هر چی سر سفره آمد بخوریم. تکلیف شرعی همون است که اولین چیزی که آمد رو بخوریم. رضا پیغمبر فرمودن اگر در سفره این نان آمد و بعد منتظر بقیه غذاها بودی، این ناسپاسی خداست. یعنی هم به قضا همون جلوته دیگه بخور دیگه. تو نونو با ماست میخوای بخوری تا بعد مثلا ببینی شیشتیک میاد یا نمیاد. خب مرد مومن میگه این چقدره؟ دکترا میگن میده هر کسی اینقدره. حتی که خیلی ارتجاع پیدا بکنه به اندازه ضرورت بخور. اندازه ضرورت بخور یعنی به حد بخور که نمیری. فردا هم ببینیمت به همین میزان. و یا به قضا دنیا لبغزی ده ها، بابا اگر کسی میخواد بنده باشه باید دنیا رو بغز داشته باشه نسبت بهش. لبغزی ده ها، چون من خدا نسبت به دنیا بغز دارم. خدا نسبت به دنیا بغز داره، ما به خدا میگیم دنیا رو به ما بده. میگه مرد مومن تو هم من چیزی بخوای که من دوست دارم، نه من چیزی بخوام من دوست ندارم. بعد 1500 تا توجیه هم درست میکنی. خدای تو اگه اینو من بدیم ما این کار رو بکنیم. اگه تو قرار بود این کار رو بکنی خودم بهت داده بودم. تو چرا فکر میکنی من نمیفهمم؟ تو چرا فکر میکنی من بلد نیستم؟ خب تو بگو من راضیم، هم تمام شد رفت میشدی بنده. و و آخریش یحب الاخر لحبی یاها. و چون من آخرت رو دوست دارم، دارم آخرت رو دوست داشته باشم. چند تا شد؟ 7. اگر کسی زندگیش طوری بود که این 7 خصلت رو داشت، یعنی بنده خداست. 6 داشت؟ نه. 5 داشت؟ نه. 4 داشت؟ نه. فقط 7. حالا چیکار کنیم که نداره؟ خب تلاش کنیم پیدا کنیم دیگه. اگه بانک بخوای برنده بشی، اول باید حساب باز کنی برادر من. اگه حساب باز نکنی به امام رضا بگی آقا ما رو برنده کن، میگه برو اول حساب تو باز کن، بعد چشم من در خدمتم. اگه بخوایم درست بشی، باید یه تلاشی هم ما بکنیم. بالاخره یه تلاش بکن. خدا میگه این بنده من یه تلاشی کرد، باشه نرسید، ولی خب من حالا بهش میدم، من کفشو پر میکنم و من جرأت نمیکنم این حدیثو بخونم، چون تو دیگه از اینم که هستی دیگه تعطیل تر میشی، ولی اینو برات میخونم. لا امام باقر، لا یکون العبد عابدا لله حق عبادته. بنده به مرتبه عالیه بندگی نمیرسد. چی بشه؟ اونجا 7 صفت بود، اونجا یه صفت دیگه است. حتی ینقطع عن الخلق کلهم، تا از همه مردم ببره. نه به اصحاب قدرت کار داشته باشه، نه به اصحاب شهرت کار داشته باشه، نه به اصحاب ثروت. چه جامعه میشه؟ ما که معمولا کسی نیستیم، ما مثلا طرف یه عکس با هم بگیریم دیگه، رو به با هنرپیشه ها چیکار میکنیم، با فوتبالیست ها چیکار میکنیم، مثلا کاری نداشته باشه زندگی. با اصحاب ثروت تا کمر خم میشه. اونجوری که جلو پولدارا و اصحاب قدرت خم میشه، اونجوری جلو خدا خم نمیشه. من با رو صندلی میشینم نمازام بخونم نمیتونم، ولی همون آدم تا کمر خم میشه جلو پولدار، جو آجاست. شاید گوشه وصیتش بارم دید. حتی خیلی عجیبه، حتی ینقطع عن الخلق کله، این یعنی که به مردم چشم نداشته باشی، به مردم خدمت باید بکن. بعد خدا چی میگه اینجا؟ فقیه از یقول هازا، خدا میفرمد خالصون لی، این مول منه، این مول منه، فیقبله به کرمه، به کرمش قبولش میکنه. بگیم اون منه، کیف میکنه خدا که ما به مردم خدمت بکنیم، ولی هم مردم چشم داشت نداشت توش. خیلی کار سختیه. حالا حقوق اداره کمه، درسته، دلارم درسته، اما تو خدمت تو به مردم بکن. خدا بگه هازا خالص لیمون منه. چرا ما نمیخوایم خدا اینو به ما بگه؟ اگه جامعه ما بره به این سمت که آقا همه چی پول نیست حضرت عباسی، خوشنودی خدا از همه چی بالاتره، ما این باور رو نداریم. رضا میگه هر چقدر دولت پول میده منم همونقدر کار میکنم، ولی یه هازا خالصون لین توش نمیاد. توجه فهمه. حالا میخواستم برخی از اعمال رو هم بگم که ببینید کمتر توش نماز و روزه هست، عبادت های دیگه هست که حالا اگه خدا اراده کرده بود هفته بعد، و الا که نه، فقره بعدی دعا رو شروع میکنم. وفر به لطف که نیتی، حالا یا این عبارت رو شروع میکنم یا مهمترین اعمال از دیدگاه رهبران آسمانی رو، یکی از این دوتا سال ببینیم استخارمون به کجا میخوره، و هر کدومش بخوره منفعت داره برای شما، هر کدومش که بخوره. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم برای عرض تسلیت به ساحت مقدسش و خوشنودی حضرتش از همگان و اینکه آقا لطفی بکند، رحمی بکند، مملکت را از این شرایط خطیر خارج بکند تا به ما فیض کامل رو برسونن. سه صلوات.